شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم ناهید خیرابی، روزنامه نگار در تهران هستیم. خانم خیرابی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
سلام به شما و همه شنوندگان رادیوی آزادگان. بفرمایید.
خانم خیرابی، میخواستم لطف کنید در آغاز از اخبار و مسائل روز ایران برای شنوندگان توضیح بفرمایید و پس از اون دنبال کنیم بیانیه تحلیلی شماره 3 انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر رو که در هفته گذشته بخش اولش رو برای شنوندگان خوندید و تشریح فرمودید.
بله، من به شکل خیلی
سریع
خلاصه و کوتاه به بعضی از به اصطلاح اتفاقاتی که توی 18 روز گذشته افتاده و خبرهایی که بوده اشاره میکنم که اولا اینکه در هفته گذشته 22 خرداد مصادف بود با سالگرد گردهمایی زنان برای درخواست لغو قوانین ضد زن در قوانین جمهوری اسلامی، که اولین بار جلوی دانشگاه تهران در سال 84 این گردهمایی برگزار شد. اون سال به دلیل اینکه مصادف با انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، هرچند که اتوبوس‌ها رو اومدن حائل کردن و در واقع باعث شدن که بین این درخواست کنندگان با مردم دیگه یک به صورت قطع ارتباط بکنن، ولی به هر حال اون خشونتی رو که بعدها ما شاهدش بودیم رو اون روزها نداشتیم.
بله.
هر سال بعد سال 85 در 22 خرداد سال 85 این گردهمایی از طرف به اصطلاح طرفداران لغو قوانین ضد زن در قوانین خانواده جمهوری اسلامی در میدان هفت تیر برگزار شد که متاسفانه در این گردهمایی تعداد زیادی از کسانی که شرکت کرده بودند، چه مردان و چه زنان، دستگیر شدند که بعد از چند روز تعدادشون آزاد شدن و تعدادشون همچنان در زندان بودن که بعد با وثیقه با این آزاد شدن و هنوز هم بعضی ها از اینها دادگاهاشون ادامه داره. و بعد از هم بزرگی که اون روز بسیار با خشونت برخورد شد و بسیار ضرب و جرح انجام شد و پلیس زن اوبرده بودن به میدان، اون پلیس زن هم با خشونت خیلی زیادی برخورد کرد که خب البته اخبار این رو همه دوستان میدونن. تا اینکه امسال اجازه به اصطلاح گردهمایی داده نشد و از طرف فعالین زن یک اطلاعیه‌ای به مناسبت 22 خرداد داده شد که این اطلاعیه بسیار مشروح بود و تمام نگاهی کرده بود کوتاه به همه حرکت‌ها که حرکت‌های مدنی و درخواست‌های مدنی رشته‌های مختلف جامعه از جمله پرستاران، معلمین، کارگران، حتی اخراج افغانی‌ها که خودش یک موضوع بسیار ضمناً مهمی هستش، افغانی‌هایی که با یک دستمزد بسیار کم کارهای بسیار سخت و کارهایی رو که همه حاضر نبودن انجام بدن تو کشور ما انجام دادن، اونها از عوامل ساخت سازها و به هر حال بخشهایی از توسعه کشور ما بودن و به هر حال با هزاران هزار اخراج شدن و حتی در یکی از برخوردهایی که پلیس با اونها داشت، یکی از اونها از یک طبقه خیلی چندم یک ساختمان سقوط کرد و به هر حال از بین رفت و خلاصه به اینها اشاره کرده بودن، به برخوردی که برای به اصطلاح امنیت اجتماعی از طرف پلیس اعلام شد من کردن که این چه حرکتی بوده که با زنان انجام شد و اینکه به قول خود این آقایون اراذل و اوباش این برخوردهای غیرقانونی و ناهنجار چرا باید انجام میشد و الی آخر. الان البته من بیانیه دارم ولی اگر البته لازم باشه میتونم اون بیانیه رو براتون بخونم ولی فکر میکنم که ممکنه که فرصت های زیادی نداشته باشیم. نمیدونم شما حتما خوب میدونید که توی کشور ما خوشبختانه یا متاسفانه سالهاست که هیچ ثباتی در هیچ زمینه‌ای وجود نداره و همینجور اون کشور که از زیر و اون که مثلا نمای از روش در حال پلیانه و همچنان آنچنان اتفاقات که این تاریخ رو به جلو میبره در کشور ما آنچنان فشرده و بسیار زیاد هستش که مادم نگران میشه که فرصت نکنه که به همه برسه. همین دلیل من به این کوتاه قناعت میکنم و اگر لازم بود در اصطلاح بحثی که امیدوارم که فرصت داشته باشیم در آینده در مورد مسائل زنان در کلیت خودش در زمینه‌های مختلف زنان کارگر، زنان رس متوسط و به هر حال حرکاتی که در این زمینه انجام شده که این سالها حالا در از گذشته رو حالا ممکنه بهش اشاره کنیم، اونجا ممکن اگه خواستید به هر حال به این بیانیه هم بپردازید.
حتما و یه نکته هم خانم خیرایی باید در نظر داشته باشیم که افغان‌ها پسرعموهای ما هستند. حالا اگر از شانس بعد و بر اثر دسیسه های بیگانگان از ما جدا شدن، ولی خودمون یادمون نره که اینا پسرعموهای هم تاریخی هم فرهنگی ما هستن.
بله کاملا درسته، این نکته هم مسئله رو به هر حال پیچیده تر میکنه. ولی آقای یوسف داده شما خودتون میدونم که اذعان دارین که در قرن 21 ما در دوره ای هستیم که همه جهان و همه مردم در جهان از هر قشری از هر طبقه ما همه با هم هستیم، از هر نژادی با هم هستیم و به قول شعر معروف که چه عضوی به در باور از روزگار، واقعا اینجوری هست و واقعا خیلی حالا این بحث نمیخوایم زیاد بمونیم، من هم باره عجله دارم برای کار، ولی واقعا آدم میبینه وقتی هنوز افغانی‌هایی که هستن یه گوشه‌ای که این افغانی‌ها یا تو این کوچه ها نشستن روی زمین مثلا کفش رو میدوزه، کفش در واقع کفاشی بهش نمیشه گفت و مثلا تعمیر کفش میکنن با یک دست به سلام مزدهای بسیار کم، بچه کوچولوشون مدرسه اجازه نداره بره اون کنار بول میخوره، واقعا خیلی دردناکه، هیچ فرق نمی کنه اینا. و خب حالا در یک موقعیتی میتونیم به اینها هم بپردازیم که یه معضل جهانی هستش و اینکه پناهندگان، مسئله پناهندگی و پناهندگان در دوران ما یک مسئله خیلی عام برای همه کشورهاست و خودش یک بحث جداگانه میتونه.
بله کاملا. امیدواریم که حاکمیت های ستمگر و سرکوبگر در جهان نباشند تا پناهنده هم نداشته باشند.
بله دقیقا. بعد در ارتباط با همین مسئله زنها من یک اشاره کوچیک هم بکنم، البته این اشاره به هر حال در ارتباط با خبرهایی هستش که الان میخوام به عرضتون برسونم. این هست که تقریبا 10 روز پیش از این آقای رفسنجانی یک صحبتی کردن در مورد اینکه بهتر است که ما دیه زن و مرد رو برابر کنیم و این رو قانون کنیم که دیه زن و مرد برابر بشه. حالا این بحث که چطور آقای رفسنجانی اینو گفتن خودش خب بحث جداگانه است، برای اینکه مثلا آقای رفسنجانی بسیار باهوش هستن و موقعیت خودشون رو خیلی خوب میشناسن، به عنوان در هر حال یک سیاستمدار برخورد درست تر دیپلماتیک دارن به مسائل و میدونید که کلیت وضعیت حاکمیت در کشور ما الان برگیری هایی شده به طرف آقای رفسنجانی و در واقع به قول خودشون یک مثلثی پدید اومده از آقای رفسنجانی و آقای کروبی و آقای خاتمی که اینها و طرفدارانشون با هم دست به دست هم بدن اتحادی رو ایجاد کنن که در انتخابات مجلس که در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد بتونن به هر حال آرایی که مایل هستن به دست بیارن. و این اظهار نظر و درخواست آقای رفسنجانی رو تو این شرایط از جانب ایشون میشه به این حساب گذاشت که ایشون میتونن به این وسیله حالا به زعم خودشون در عمل آراء بیشتری رو از جانب زنان و کسانی که طرف این چنین به اصطلاح لغو تبعیضها هستن به دست بیارن. و اما چیزی که جالب هست در این موضوع این هست که چنانچه دیگه زن و مرد برابر شه و یا چنانچه هر کدوم از این به اصطلاح بندهایی که مربوط هست به تبعیض قوانین در مورد زنان برطرف بشه، اینها همه در نتیجه تلاش ها و دادن بسیاری از به اصطلاح عوارضی که قبول بسیاری از عوارض از طرف زنان و از طرف همه نیروهای ترقی خواه در کشور ما هست و حتی همین صحبتی هم که شده با نشان از پیروزی و پاسخ کوچکی به اون حرکت ها بوده و این بسیار خوشحال کننده است. ما نگاه خوبمون رو هم باید ببینیم داشته باشیم و این هم به هر حال مسئله بودی که اتفاق افتاده.
بله
بله. اما در مورد حتما اطلاع دارید که اون در صحبت قبلیمون هم به اشاره کردیم که در مورد صیغه که تقریبا باز یک دو هفته پیش آقای پور محمدی وزیر کشور عنوان کردن که با جسارت در مورد این که صیغه رو رایج کنید در کشور و رو ترویج بکنید که صیغه‌ای که چند روز از روزنامه ها بود و عکس‌العمل های زیادی رو برانگیخت از طرف به اصطلاح خود این آقایونی که از دوستان همین به اصطلاح طرز تفکر بودن، چه از آقایون مؤممین و چه از طرف نمایندگان مجلس که همه باز از دوستان این طرز فکر بودن، اینها مثلا اعتراض اینها رو برانگیخت که اگر میخواهید مسائل جوانان رو حل بکنید بیایید زمینه های لازم رو فراهم بکنید، برای اینکه اصلا این بحث صیغه در کشوری مثل کشور ما که از فرهنگی که هنوز در این زمینه ها از رشد کافی برخوردار نیست، از چنین فرهنگی این کشور برخورداره، شما چطوری میتونید دختری بره مثلا حالا حداقل یک بار حالا این که شما میگید مثلا چه میدونم 4 بار 5 بار برسیده بشه و بعد اون وقت دوباره ازدواج به اصطلاح دائم بکنه. اصلا آیا چنین چیزی ممکنه؟ آیا در کشور ما که برها زن حالا حتی بعد از جمهوری اسلامی، نه قبل از این هم، یه فرهنگ جامعه ما بوده که البته در جمهوری اسلامی چون این تبعیض ها و این نگرش به قوانین این کشور هم وارد شد، تونست این فرهنگ رو که باید به اصطلاح پس زده می شد بلکه رشدش بده و به هر حال گسترده ترش بکنه. ولی در چنین کشوری که به زن به عنوان یک ابزار نگاه کرده میشه، حتی روشنفکرین مردان ما متاسفانه که خودش یک بحثیه، من نمیخوام مردان رو محکوم کنم، اونها هم قربانیان چنین سیستم هایی هستن مثل ما زنان، هیچ فرق نمی کنه، اونها هم حاضر نمیشن که زنی که کمایی که ما میدونیم که از فرض کن آمریکا و اروپا اونشون آقایونی که سالها تحصیل کردن اونجا میان از و زندگی های متفاوت و مکرری با زنان داشتن، میان وقتی میخوان ازدواج دائم بکنن باید بیان از ایران و اون وقت تازه دارجور پرسجو بکنن ببینن که این دختر خانوم مثلا به همسایه بغل یه بار نگاه کرده یا نکرده. حالا در چنین وضعیتی شما اصلا چطوری میتونید برحال این بحث های مفصلی رو برانگیخت؟ و این خودش خیلی جالبه خود این مثلا که امیدوارم در بحث زنان که خواهیم داشت بیشتر بهش بپردازیم.
حتما.
حالا مسئله که میخواستم از این مسئله جدیدی که در مورد بگم این بود که این اکثر عمل ها و این عینیت جامعه که باز از فرهنگ جامعه ما برمیخیزه که نمیتونه رسیده سیغه رو با نگاهی مثبت نگاه نمی کنه، موجب شد که آقای پور محمدی در واقع عقب نشینی بکنن و در یکی از سخنرانی هاشون عنوان کردن که نه من یک حرف بر یک بحث اجتماعی در یک جمعی کرده بودم، قصدم این نبود که اینجور که به اصطلاح طرح شد، اصلا قصد من نبود و اینجور و اونجور. در واقع من قصدم از این صحبت اشاره به عقب نشینی ایشون بود، چیزی که به هر حال جزء روال کار این حاکمیت از ابتدا بوده و معمولا کارهایی رو که خواستن بکنن اول یا به شکل شایعه یا به شکل حالا یک چیزی رو مطرح کردن و اصلا جامعه رو دیدن و بر اساس اون تصمیم گرفتن عمل کردن، که خب به هر حال اینم چه بوده و این عقب نشینی بسیار جالب.
بله.
و اما در مورد اینکه آقای شاهروزی رئیس قوه قضاییه هفته گذشته یک اطلاعیه رسمی به همه رسانه‌های به اصطلاح نوشتاری رسانه‌ها ایشون و مطبوعات دادن، مبنی بر اینکه ما از رسانه‌ها می‌خواهیم که چنانچه شکایتی در مورد نقض حقوق شهروندی دریافت کردن بلافاصله ما رو با این آدرس که اونجا آدرس کاملی دادن و یه نامه رسمی هست اطلاع کنن که ما پیگیری کنیم و جلوی این مسئله رو بگیریم. و در کنار این نامه اون به اصطلاح مصوبه مجلس ششم رو که در اون زمان خود آقای شاهرودی این به اصطلاح طرح رو به مجلس دادن که شامل 15 ماده هست در مورد حفظ و رعایت حقوق شهروندی، که این 15 ماده رو باز به دلیل اینکه ما به لوب مطالب بپردازیم اینجا من نمی خونم، باز بعدها اگر که شما صلاح دونستید میتونید اشاره کنید، ما به اونا به هر حال به طور مشخص اینها رو براتون من بخونم و بگم که چیاست. ولی در کل این 15 ماده بسیار بسیار مترقی هست نسبت به اون که حتی در قوانین هست و اون که داره میذاره و اصلا بسیار برخورد به اصطلاح قانونی به مسئله شده به حقوق شهروندی.
بله.
این 15 ماده رو با شاهرودی همراه این نامه برای تمام رسانه ها فرستادن و از رسانه ها خواستن که ایشون رو مطلع کنن از شکایت هایی که در مورد نقض حقوق شهروند میشه.
بله.
این مثلا خودش خیلی مسئله جالبی هستش که ما در کشوری زندگی میکنیم که حتی بچه های کوچیک خبر دارن که چجوری نقض حقوق شهروندی در این کشور میشه، حتی در حد کشور مثلا یه کشوری که در سطح خیلی پیشرفته نیست. حالا ما حقوق شهروندی رو در سطح خیلی بالا هم نه، ولی در اون سطح خیلی پایین هم تو این کشور رعایت نمیشه. الان سالهاست که به انهای مختلف در رسانه های مختلف در داخل و توی تاکسی ها توی نمیدونم مجامع عمومی مختلف این صحبت ها میشه و این اعتراض ها میشه و کسی بهش توجهی نمی کنه. حالا خودش یک در حال سوال برانگیز هست که ایشون چطور شده که این وضعیت رو در جایی که مثلا پلیس گرفته این حرکات نادرست رو همین دیروز انجام داده و گفته که این با اطلاع هماهنگی قوه قضاییه است، ایشون به جایی که به مورد مشخص بپردازن و بگن که همه جا اعلام کنن که این شکایت لازم نداره، که میتونن همه جا اعلام کنن که آقا این چیزا رو ما دیدیم شنیدیم همه جا هم عنوان شده، چرا این کارو کردید، شما بیخود میگید با ما هماهنگ کردید، ولی هیچی نگفتن. ولی این یک بحث کلی رو مطرح کردن. خود این یه بحث خیلی جالبیه که خودش میتونه مطرح باشه و در مورد این که اصلا چی میگذره در حاکمیت و به اصطلاح شاخه‌های مختلفی که هستن، دیدگاه‌های مختلفی که وجود داره و این که بارها عنوان شده که در قوه قضاییه به هر حال مثل یک جزیره‌ای وجود داره که بسیار قدرتمنده و اعمال قدرت میکنه که حتی آقای شاخروزی رو هم دور میزنه و خلاصه این هم باز یک خبر بسیار جالبی بود که ما خواهیم دید که عملا نتایجش چی میشه.
بله حتما در گفتگوی دیگر اینو به طور کامل و مشروح در موردش صحبت خواهیم کرد، منتها اگر امکان داره شما به یکی دو مواردش اشاره بفرمایید که بمونه برای گفتگوی دیگه.
آه بله، اونو اصل مثلا پنج اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیست به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار بگیرد. مثلا شیش، در جریان دستگیری و بازجویی و تحقیق از ابتدا از انجام کارهای نظیر بستن چشم و تحقیر به اصطلاح چه چیز بازجویی میشه خودداری بشه.
بله.
موارد دیگه که خب ما میدونیم که هیچ کدوم از اینا رعایت نمیشه، خب اینا هم به طور وضوح غیر از این عمل میشه و اینا باعث البته موارد دیگه هم هستش که این رو در مورد خودش صحبت میکنیم، ولی خود این مسئله مهم این هستی چه اتفاقی داره میگذاری که رئیس قوه قضاییه به طور موارد خیلی مشخص و بدیهی که وجود داره از نقد و به شهروندی اشاره نمی کنه و چلی اونها رو نمیگیره. این خودش بحثیه که بعد هم در مورد صحبت کنیم و ببینیم علتاش چی هست.
بله حتما. الو،
مطلبی دیگه این که خوب هست که ما به اون اشاره بکنیم در مورد این بحث معروف در اینجا مفاسد اقتصادی هست یا وجود مافیای مختلفی که در زمینه‌های مختلف اقتصاد عمل میکنند کشور ما. چیزی که قبل از این یعنی تا دو سه سال قبل از این صحبت کردنش خیلی سخت بود، ولی الان به راحتی مسئولین و مدیران بالا میانی و همه مدیران هم کشور در این مورد صحبت میکنند. در این مورد آقای ناصر نوری که الان دو سال مسئولیتشون مسئول دفتر بازرسی ویژه رهبری هستند، آقای ناطق نوری یک انتقادی کردن بر به دولت نهم، به آقای احمدی نژاد و بهشون میگفتن که این چه جور برخوردیه که همش میگید که میخواییم ما جلو مافیا رو بگیریم ولی عمل نمی کنید، به شدت عمل کنید، هی نگید که اینا سر و صدا میکنن، مثل رضاخان عمل کنید و درست عمل کنید. حالا در ارتباط با این مسئله میخواستم که باز اینو بگم که حتما اطلاع دارید که 57 نفر از به اصطلاح اقتصاددانان یک نامه مفصلی برای آقای احمدی نژاد نوشتن.
بله.
و در واقع بحث اقتصاد در کشور ما و برخوردهای ایشون رو نسبت اقتصاد نقد کردن در بندهای مختلفی. این در این ارتباط هست که من حالا بهش اشاره کنم. اولا اینکه این به اصطلاح آقایونی که این 57 نفر از آقایون به جز 4-5 نفر هیچ کدومشون اقتصاددان نیستن. اینها البته اقتصاد میدونن، یه چیزایی مثلا مدیریت خوندن، نمیدونم حسابداری خوندن از این قبیل. عمده کسایی که این نقد رو انجام دادن طرفداران اقتصاد بازار آزاد و در واقع طرفدار بخش راست راست‌ترین بخش حاکمیت هستند. به روز یک دو نفر که خب به هر حال اونام اینا نمیشه، البته اونام از موضوع چپ نبودن، سوسیالیسم نبودن، ولی به هر حال دیدگاه قابل قبول تری داشتن، ولی که اینو امضا کردن. حالا این یک مطلب. مطلب دیگه این هست که آقای احمدی نژاد در واکنش به این به اصطلاح نامه ایشون یک سخنرانی داشتن و عنوان کردن که آقا چرا یخنی من رو میگیرید، برید اگر راست میگید برید جلوی این مافیا رو بگیرید.
بله.
شما هم هستن که اقتصاد رو به این روز انداختن. خود آقای احمد نژاد این گفته و عنوان کرده که من تا میام حرکتی انجام بدم سر و صدای همه اینا در میاد و اینها این مافیا، مافیای مختلف در زمینه های مختلف در کشور ما، چون هر کدومشون وابسته به یک مقام عالی رتبه هستن، من کاری نمیتونم بکنم. اگر راست میگید برید سراغ اینا شما. چه این صحبت های آقای ناصر نوری، البته قبل از این صحبت آقای به اصطلاح احمد نژاد بوده که به شدت عمل کن ببینیم چی میشه و چی نمیشه با اینا. ایشون عنوان کرده که من تا به یک بانکی میگم که آقا دیگه به این فلان کس دیگه شما دام ندید، اون بانک سر خودش در میاد و بعد من چون وابسته هستند به جاهایی مجبور میشن که سکوت کنم.
بله.
و برید جلوی اونها رو بگیرید. این هم به هر حال در اون چه که داره میگذره و ما به اصطلاح نشانه هایی میبینیم در سطح در سطح که این هم جز اون نشانه هاست که باز ارتباط با چندبستگی و چندگانگی و نگاه های مختلفی که الان وجود داره و بعد از سالیان و سال هنوز در حاکمیت ما هیچ تثبیتی وجود نداره، حالا به هر شکلیش منفی یا مثبت، ولی به هر حال یه تثبیت به وجود بیاد نیومده. و بحث اصلا مافیای مختلفی در کشور هست بحث خیلی مهمی هستش که باز جای خیلی بحث داره. با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد به هر حال به عنوان یک شخصی هستن که از خودشون امکان تصمیم گیری و حرکت ندارن و آقای خامنه ای ایشون رو تایید میکنن و با هم هم نظر هستن و در چنین وضعیتی که به هر حال حرف اول به آخر رو آقای خامنه ای میزنن، این که به هر حال نمیشه با مافیا برخورد کرد، این هم خودش بحث جالبیه. یکی از پیچیدگی های ضمناً پیچیدگی های ضمن این که قابل درک هست ولی ضمناً پیچیدگی های وضعیت مثلا حاکمیت در کشور ما.
بله.
بعد باز مطلب دیگه که میتونه جالب باشه بهش اشاره کنیم تو همین هفتش روز گذشته، بودجه قرآنی وزارت ارشاده که ده برابر شده. این بودجه قرآنی در مورد نمایشگاه هایی که در این مورد به اصطلاح ترتیب داده میشه کتاب هایی که در مورد قرآن منتشر میشه، هزینه هایی که انجام میشه برای چاه جمعکران به اشکال مختلف مصرف میشه. اما واقعا مسئله که میشه اینجا بهش اشاره کرد این هست که ما اینجا هستیم در داخل میبینیم چیزایی هست که به اونه دیگه دیده میشه و اون این هستش که با همه این بودجه هایی که سالیان سال گذاشتن الان ده برابرش کردن، ما میخوایم ببینیم چی آیت خواهد شد برای خود اون آقایون، چی آیت خواهد شد، چرا که مساجد و تمام مکانهایی که به نوعی مربوط میشه به تعالیم قرآنی الان ما میدونیم که خالیه و از جوانها خالیه، از موجودم همینطور، و اگر گاهی هم پر میشه به وسیله به هر حال فراخانی هستش که بخشی از بسیج رو اینا ممکنه به جواب بدن، مثلا بیان توی مسجد. این مساجد همچنان خالیه و پاسخ مثبت توی ایتالیان نزدیک 30 سال حاکمیت نگرفته و حالا این رو ده برابر کرده. ما میتونیم از این به این نتیجه هم برسیم که این به صلاح بودجه در واقع یک جور رانتی هستش که عملا در اختیار دوی قرار داده میشه، چه به دلیل مادی مشخص و چه به دلیل اینکه که به لحاظ اینکه یه عده‌ای رو بخوان از مؤمنین و غیره راضی نگه دارن که آقا نگاه کنید این کشور خیلی اسلامیه و ما اینقدر پول مثلا بودجه رو اضافه کردیم برای ترویج قرآن.
بله،
این هم باز یک مطلبی بود که به اشاره کردم. بعد از حتما خوب خبر داری شما که حالا در بحث کارگری که امیدوارم داشته باشیم به زودی به اونها مبسوط خواهیم پرداخت، ولی در کشور ما که 3.5 میلیون کارگر وجود داره غیر از اون و حالا اشخاصی که کارگران که نه شامل قانون کار نمیشن و در مثلا مغازه ها این در اون بر به هر حال اینا مزد بگیرن یا اصلا شهر اونجا قرار میگیرن، ولی این به اصطلاح تو این چند سال اخیر به خصوص این کارگران یه بخش عمده از این کارگران اخراج شدن، بخش عمده از این کارگران ماه هاست که حقوق نگرفتن و تجمعاتی داشتن برای احقاق حق خودشون که حالا میگن در زمان خودش بهش میپردازیم. در کنار اینها دارم بودن که تجمعاتی داشتن و هنوز دارن معلمین همینطور، و حالا در کنار اینها در هفته گذشته یعنی تو همین دو سه روز گذشته یه تجمع بزرگی در مقابل به اصطلاح بنیاد جانبازان از طرف جانبازان انجام شد برای اینکه مسائل معیشتی خودشون رو بتونن حل بکنن و درخواست های معیشتی داشتن که تجمع کرده بودن که احتمالاً تو روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
بله.